بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عن الحسن ابن علي ابن يقطين عن أبي جعفر عليه السلام قال من أسقى إلى ناطق فقد أبده فإن كان الناطق عن الله فقد أبد الله و این کان ناطق و یعدی عن الشیطان فقد عبد الشیطان. روایتی رو جناب کلینی نقل می کند با سلسله سندی که داره، من همه رو نخوندم، از حسن ابن علی ابن یقطین از ابو جعفر علیه السلام. این ابو جعفر قاعدتاً باید امام جواد باشه، چون حسن ابن علی ابن یقطین نمیتونه از امام باقر روایت نقل کنه. ایشون گفتن من اصحاب الکاظم و رضا علیه السلام. حتی از اصحاب امام جوادم من ندیدم بشمارند، ولی ظاهراً حالا غفلت شده، چون قطعاً ابو جعفر ابو جعفر باقر نیست، ابو جعفر ثانیست امام جواد، ولذا در حالات حسن ابن علی ابن یقطین باید اضافه کنیم از اصحاب امام کاظم، امام رضا و امام جواد. حالا این بحث اخلاقیمون رو قاطی کردیم با یه بحث رجالی. این حدیث معنای روشنی داره، کسی که گوش دهد، حالا یه دفعه به گوشش میخوره، نه، کسی که اسقا گوش فرا دادن الى ناطقن فقط عبده، او رو عبادت کرده، بندگی کرده. حالا اگر ناطق از خدا صحبت می کند، در واقع این خدا رو بندگی کرده، مستمع، مسقی، اونی که می شنم. و اگر ناطق از شیطان مطلب رو ادا می کند، زبان شیطانه، این مستمع هم میشه عابد و شیطان. حدیث بهانه ایست که برخی نکات رو من محضر شما عرض کنم، هم خودمون مواظب باشیم و هم اگر توفیقی شد زمینه ای شد برای مردم بگیم. نقطه اول، ببینید، ما معمولا اینه که برای سخنان خودمون مسئولیت قائلیم، حالا بعضی ها همین هم قائل نیستن بماند، یعنی در این که ببینیم داریم چی میگیم و طرف حتی چه برداشتی از حرف ما میکنه، برای این مسئولیت قائلی. ولی در این که داریم چه میشنویم یا حرف کی و پای حرف کی نشستیم، سخنرانی کی رو داریم گوش میکنیم، کدام جلسه رو رفتیم، خیلی توجه نداریم. میگیم حالا اگه درست میگه لهو، اگرم داره خلاف میگه علیه لهو ما لهو و علیه ما علی، یعنی یه نوع آزادی برای گوش دادن، عدم مسئولیت، در حالی که این روایت با یه بیان خیلی تندی. من گاهی با خودم فکر میکردم یعنی اینقدر تند که من اسقا الی ناطقن فقط ابده. حالا اگر این صرف گوش دادن باشه یه مرحله، اگر گوش بده و ترتیب اثر بده، حال برفض اینم باشه، نهایتش اینه دیگه، بگیم اسقا یعنی گوش فرا دادن و مثلا تحت تأثیر قرار گرفتن یا دنبال کردن، ترتیب اثر عرض کردن، نهایت اینه دیگه، یعنی فقط ابده بندگی کرده. گویا امام میخوام بگن از نظر ارزش های دینی اینجوریه، در واقع الحاق حکمی میکنن به این، وگرنه ممکنه انسان گوش بده اثرم گوش بذاره اما بندگی بگیم عرفاً صدق نمیکنه، انسان بگه صدق نمیکنه، ولی ما دیگه در مقابل امام که نمیتونیم، این حکمه، این تعبیر وقت باعث نشه که ما بگیم حدیث چجور میشه، الحاق حکمیه. امام میخوان بگن که علما، فضلا، مردم، حالا هر کی مخاطب امام هست، شما در مقابل گوش فرا دادنتونم مسئولیت دارید. عرض کردم یه دفعه آدم به گوشش میخوره، اینجا نشسته که یه چیزی میگه، یه دفعه میخواد به گوش آدم، اما یه دفعه نه، انسان میره گاهی اسقا رو میگن اینه که حتی دست رو گوشش هم بذاره و این سعی کنه خوب بفهمه مثلا. حالا هرچ، به هر حال این روایت یه مسئولیتی برای گوش دادن ما ترسیم میکنه. این یه نکته. نکته دوم که آقایان باید توجه کنیم اینه که بعضی وقتا هست یه کلامی همش هم باطل نیست، معمولا اینطوریه دیگه، چون گاهی وقتا طرف میگه خب حالا یک ساعت طرف صحبت کرد آخرش خراب کرد مثلا، یا این چند تا جملهش کذا، مسلم هیچ سخن مثلا یک ساعته نیم ساعته نمیشه که همش خراب باطله. این که امام میگن یا عدی عن شیطان، یعنی تو صحبتش این مطلب باشه ولی ممکنه بخشی از کلام باشه، چنان که ممکنه ببینید خود محتوام درست باشه اما نحوه ادا، نحوه زمین چینی یا برداشتی که دیگران میکنند. یه صحبتی دیروز در یه جمعی بودیم از محترمین و حوزه، دیروز بعد از ظهر صحبت بود، مثلا خب چرا بعضی ها دقت نمی کنن یه مطالبی رو میگن که مثلا به ضرر کشور، به ضرر نظام، به ضرر انقلاب، خب اینا پخش میشه در کشورهای دیگه و شده و لطمه هایی زده. بعد گاهی جواب داده میشد که خب حالا اینا نه مسئولیتی در نظام دارن نه پستی دارن. بعد من عرض کردم خب حالا این درست، اما آیا بیرون هم همین تلقی میشه؟ یا میگن این خروجی جمهوری اسلامیه، یا حالا اون جو شانتاج، دور از شأن شما این تعبیر رو من میکنم، جو شانتاج رسانه‌ای که اینا رو دیگه نمیشناسه، که تند و تند به هم دیگه میفرسن یه دفعه نشر چند میلیونی. حالا اون طرف یا جاهله یا مأموره، اون به خواستش میرسه، یا به هر حال چه ارز کنم، اما بعضی وقتا اینطوریست، یعنی یعدی عن شیطان به خاطر برداشتیست که میشه. اینجاست که فضلا من و شما مسئولیتی پیدا میکنیم که اصلا این سخن چه برداشتی ازش میشه. این که امام میگن انکان ناطق و یعدی عن شیطان یعنی محتوا باطله یا نه بعضی وقتا محتوا نمیشه گفت باطله، حتی بعضی وقتا انشاست نه اخبار، اما برداشته که میشه این مطلب رو در زمره در واقع یعدی عن شیطان قرار میده. پس نسبت به این حدیث توجه کنیم که لازم نیست کل سخن مثلا یعدی عن شیطان باشه، چنانچه لازم نیست محتوا یعدی عن شیطان باشه، کیفیت بیان یا کیفیت برداشت مخاطبان میشه یعدی عن شیطان. بعد امام میگن کسی حق نداره اینا رو گوش کنه، اینم یه نکته. نکته سوم که به نظرم همه به یه نوعی درگیرش هستیم اینه که ببینید، نمیدونم چرا این جوریه، شما منو تصدیق میکنید نمی کنید. مثلا گاهی وقتا یه طرف داره غیبت میکنه، آدم سختشه، چون شنیدیم مستمع غیبت احد المقتابین یا احد المقتابین، اینو شنیدیم سختمونه. معمولا ما طلاب اینجوری هستیم که کسی غیبت کنه بدمون میاد، حالا اگه بتونیم پاشیم خوبا میشیم میریم، نتونیم من پاشیم این نوچ و نوچ میکنیم، این دست اون دست میکنیم، ناراحتیم چرا گیر کردیم، تازه ما هم گوش نمیدیم داره به گوشمون میخوره ولی بازم ناراحتی، یا حتی بعد تذکر میدیم به طرف که این حرف شما غیبت بودا، مثلا خوب نبود تو جمع میگفتی. یعنی حضور حقیقی، حضور فیزیکی اینطوریه، اما نسبت به آن چه که در قالب الان کلیپ هایی پخش میشه میاد رو گوشی ها، اون حساسیتی که در حضور فیزیکی داریم نداریم. مثلا طرف غیبت کرده اومده روی کلیپی، بعد میگه برای من بفرست، مثلا میفرسته اونم گوش میکنه. خب یه بحثی که باید علمای جدید، علمای بروز بکنن، خود همین بحثه که اینها آیا حالا چون فضای مجازیه، چون کلیپ هست، مثلا حالا یه دفعه آدم یه کلیپی رو داره میبینه، یه دفعه طرف میره تو جاده خاکی، حالا همونجا مگه بتونه فوری به قول معروف کاتش کنه، بزنه ردش کنه بره، حالا اونو بگیم، اما نه یه چیز که میدونه از اول این آدم نمیتونه حرفی بزند، سخنی بگوید، منبری برود که یه چیزی توش نباشه. خب این با حضور چه فرق داره؟ یعنی اگر ما حضور داشتیم اذیت میشدیم، حال چطور میشه که از فضای مجازی گوش میکنیم؟ به نظر میاد نباید تفاوت کنه. اگر رسول خدا فرمودن مستمع غیبت احد المقتابین هست، احتمال میدیم منظور استماع گوش به گوش یا دهان به گوش، یا اگه صوت ضبط شده دیگه اون حساب نیست. نباید شک کنیم، مگه دیگه خیلی کسی یخ زده فکر کنه و بگه اون اطلاقات و عمومات فرد جدید رو نمیگیره. داریم بعضیا گفتن این مصادیق جدید تحت اون اطلاقات و عمومات نمیره. زمان پیغمبرم که نه ضبط بود، نه صدا بود ضبط بشه، نه فضای مجازی بود. خب این یه نوع یخزدگیست، حالا تعبیر من تون باشه، ولی چون هر فکری به هر حال طرف به نظر خودش احترام داره، ولی ما که این حرفا نمیزنیم که مثلا بگیم مستمع حتما باید حضور فیزیکی مقتاب و مستمع، حضور فیزیکی که اگر صحبت رو ضبط کرده برای ما فرستاده، این دیگه اشکال نداره. و هر صورت دوستان دقت کنیم یه مقداری، این که من یه روز نمیدونم تو این درس بود درس قبلی بود، واقعا گاهی وقتا این فضاهای مجازی آدم وارد میشه، این گوشی ها، گرچه اصلش نعمت شکی نیست، به هر حال خدای متعال این خاصیت رو تو این اجناس قرار داده، بشر هم داره کشف میکنه، اصلش خوبه، اما این نباید تبدیل به نکبت و نقمت بشه. گاهی آدم سر میبره تو این فضای مجازی، حالا خدای نکرده جاهای خراب هم نمیره، طلبه که این کارا رو نمی کنه. همین چیزایی که هی میدیم و گاهی میخندیم و گاهی اینا، باید مواظب بود مسائل شرعی رو باید تو این جاها رعایت کرد و به مردم هم باید گفت. مردم امروز درگیر، حتی تو جلساتشون هم کمتر با هم حرف میزنن دیگه. شما دیدید بیشتر از منم، بهتر از منم میبینید، چهار نفر نشستن، چهار تا از این گوشی ها دستشونه داره تند و تند، هیچ کم با هیچ که حرف نمیزنه، فقط شفته رو که انداختن اونم اگر بزنن زمین، چون همون موقع هم داره بعضا یه لغمه میخوره، یه اینجور میکنه، اینجور میکنه، اینجور میکنه، اینجور میکنه. در هر صورت نکته دیگه ای که آقایان داریم، به هر حال ما آرام آرام این فضای انتخابات کشور رو داریم، قابل پیشبینی است که از این جلسات، از این سخنرانی ها، از این به هر حال نشست ها زیاد باشه، البته همه با عناوین زیبا. مشکل همینه، قرآن هم رو همین تاکید میکنه که شما انسان هایی هستید که کاراتون رو توجیه میکنید. و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون، یعنی توجیه. قبلا هم یه موقع میگفتیم توجیه یعنی انتخاب نام زیبا برای کار زشت. اینه دیگه، داره قشنگ غیبت میکنه. حالا اگه تهمت نباشه، واقعا غیبت باشه که خیلی هاش تهمته، میگه آقا اینا لازمه، اینا مثلا افشاگریه، اینا چیه، اینا چیه. خب این انتخاب نام زیبا برای کار زشت. بله واقعا بعضی وقتها یه مصالح کلانی، اما به قول مرحوم امام خمینی قدس سره در رد بر محقق ثانی، میگه کدام مصلحت هست که بتواند مفسده غیبت رو پوشش بده. حتی ما نزاع رو بین این دو نفر لفظی میدونیم، ایشون مثلا اشکال گرفته، ولی چون محقق هم اینو داره، این که رد نمیکنه. حالا اون بحث علمیش بماند، تعبیر قشنگی است، کدام مصلحت بتواند مفسده غیبت رو، حالا بحث تهمت و دروغ و حدش و گمان که هیچی. امروز گاهی با یه جریانات آقایان روبرو هستیم که افراد یه چیز رو دوست دارن، یعنی دوست دارن اینطوری باشه، چون دوست دارن آروم آروم حدس میزنن، بعد که حدس زدن حدس خودشون رو بیان میکنن، یعنی میان میگن. بارها شده من این به اصطلاح مدل رو دیدم، طرف دوست داره که مثلا فلانی اینطوری باشه یا فلان جریان اینجوری باشه، دوست داره، میگه خب حتما هست دیگه، بعد هست، میگه خب، هی به خودش تلقین میکنه، باورش میاد، میاد میگه یه چیزی ساختن آقایون که حالا شاید هم بافته باشن، شاید حتما بافتن، که ملا نصرالدینی بود رفت مثلا یه جا نون بگیره، دید شلوغه، تو گوش جلوی گفت اونجا رو نگاه میکنه، اون مغازه رو گفت آره، گفت اونجا دارن کوپن میدن، دید شلوغه، این جلوی رفت، حالا گفت برید دیگه، یه نفر کمتر ما زودتر کار میشه، گفت حالا این آقا گفت نون رو بعدا میشه گیره، اما کوپن جنسش ممکنه گیر نیاد، حالا کوپن که شاید نبوده، حالا هرچ درست کردن. به دومی جلوتر گفت، گفت اونجا میبینی این آقام رفت، آره گفت این رفت کوپن، اونجا کوپن میدم، اینم رفت، دو سه نفر یه دفعه خودشم رفت، باور کرد. ببینید واقعی دوستان نخندیم، من اینا رو عرض میکنم به عنوان یک کسی که به هر حال باید مواظبت داشته باشیم، کسانی که باید مواظب باشیم. گاهی وقتا آدم اینقدر با خودش هی تلقین میکنه، ور میره که باور میکنه، بعدم قضاوت میکنه. قضاوت هم که داریم کتاب القضا میخونیم، یه روز حدیث خواندم که گاهی انسانی با چندین سال عبادت به خاطر یک قضاوت به رو به آتش میفته. اینه دیگه. اکبه الله علی منخره فی النار، به خاطر یک قضاوتی که طرف راضی نمیشه، کارش حل نمیشه. مواظب باشیم ان شاء الله. حدیثی که نقل کردم براتون جلد 27 وسائل صفحه 127 حدیث 9 دیگه حال خاصی نگاه کنید، حدیث معروفیه. امیدواریم خداوند توفیق بده. واقعا باید عاجزانه از خدای بزرگ بخوام کمک کنه به ما و همه به مردم. مثلا ما مشکلی که داریم مشکل ما اینه که بار دیگران هم بر دوش ماست. اینه دیگه، این وظیفه همه انسان هاست، منتها ما بار دیگران هم رو دوشمونه که دیگران رو هم روشن کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مستحضرید شرایط قاضی. ولد حلال باشه، ولد الزنا نباشه. بحث رو تمام کردیم. هرچند اگر دقت کنید ما هنوز نتیجه قطعی نگرفتیم. نمیدونم هستید با ما یا نیستید. ما یه حاصل تحقیق داشتیم در درس چهارشنبه، اما اون بنابر وجه پنجم بود نه بنابر کل وجوب. بنابر کل وجوب هنوز ما موضع گیری نکردیم. عجله نکنید، بذارید من نکاتو بگم و آخر کار گر یه جمله خواهیم گفت. روز چهارشنبه آقایان ما یه بحثی رو باز کردیم که من دوست دارم با تطبیق بر مورد بیشتر کار کنیم، و اون این بود که آیا ما در ما نحن فی تعبیرمون بیان شرط باشه؟ یعنی وقتی میخوایم بحث کنیم فتوا بدیم بگیم قاضی باید متولد از حلال باشه، تیب مولد داشته باشه، یا بیانمون در قالب مانعیت ولد و زنا باشه. درسته؟ میخوام چیزایی که گفتیم سریع رد بشیم، چیزایی که مانده عرض کنیم. گلایه کردیم که اینجا خبط صورت گرفته، مثل خیلی جای دیگه. از شرطیت طهارت مولد شروع کردن، به چی تموم کردن؟ مانعیت ولد و زنا. یا بالعکس، از مانعیت تولد از زنا شروع کردن رسیدن به شرطیت طهارت. خب این درست نیست. اگر هم در گذشته آقایان این چیزا معفو بود، چون خیلی رو پژوهش کسی کار نکرده بود، اما امروزه دیگه اینا معفو نیست. اینم نکته سوم که اشاره کردیم سریع رد بشم تکرار نشه، این بود که این خیلی اثر داره. اثرش در شبهات ظاهر میشه، به شبهت المصداقیه او به شبهت مفهومیه الحکمیه. اینم توضیح دادم و عرض میکردیم سخت نیست، سخت نیست تعبیر با توجه به ادله باید بشه. یعنی فقیها وقتی میخواد فتوا بده یا وقتی میخواد کتاب بنویسه تعبیر کنه، بعدم که میخواد عمل کنه، یا مقلد که میخواد عمل کنه، حالا مقلد که دیگه فتوا نداره تعبیرم نداره، مقلد که میخواد عمل کنه باید ادله نگاه بشه. البته معمولا مقلد بارو میرده روزش مجتهد، ولذا این که گفتم در عمل، در فتوا، در تعبیر بیشتر رو دوش مجتهد این کارا باید چیز بشه. مجتهد باید نگاه به ادله بکنه. البته به شما بگم بعضی وقتا تعبیر ادله متفاوته، مثل همون مثال که هست لا تؤتوا السفهاء اموالهم یا ولا تؤتوا السفهاء اموالهم. به سفیهان اموالو ندید، خرابش میکنن. از پس اینجا میگه سفاهت مانعه، سفیه بودن مانعه. یه دفعه میگه به رشید مالو بدید، اما اینجا میگه ولا تو دو. اما یه جا دیگه فان آنستم منهم رشدن فتو الیهم اموالهم. ببینید اینجا دو تعبیره، ولی به نظر ما قابل جمع عرفیه. یعنی در واقع ولا تو سفها برخواسته از فان آنستم منهم رشدنه. فقها هم در طول تاریخ مفصلان هم همینو فهمیدن، لذا گفتن معامله رشید یعنی طرف باید رشد داشته باشه تا معامله بشه، شرطیت رشد رو فهمیدن. چون این دوتا دلیل رو میذاریم کنار هم، اون لاتوت و صفحه ها میشه نتیجه آنست و منهم رشدن. عرفاً این طوریه، تفسیر اینه، معمولاً از اثبات شروع میشه به سرد میرسه، لذا گاهی وقتا قابل جمعه. اما اگر قابل جمع نبود چی؟ اینا چیزاییست که امروز باید بازش کنی. اگر قابل جمع نبود چی؟ این برگه که دستون اومده، این اواسطش دیگه دقیقه، با آرامش بیشتری بخونه. ببینید به نظر ما در ما نحنفی اتفاقا اینطوریه، در ما نحنفی بعضی از ادله اقتضا میکرد ولد زنا قاضی نباشه. دلیل اول که امام فرمودن ولد زنا امامت نکند، ولد زنا شاهد نباشد. اما مثل اجماع که اومدیم جلوتر، یا بعضی از تعابیر اگر قبول کنیم، دلیل چهارم که آقای خویی ناداشتن، الا رجل منکم، گفتن این رجل مراد ولد حلاله نه هر رجلی. اگر مثل ماننفی قابل جمع نباشد چه کار باید کرد؟ یه دلیل بیان شرط میکنه، یه دلیل ضد اون شرط رو به عنوان مانع میاره. بحثمون اینه. در اینجا ببینید اگر قابل جمع نبود، ما باید ببینیم اصل و قاعده چیه. یعنی دیگه در واقع قدر متیقن رو میگیریم که مانعیت ضد باشه، اما راجع به شرطیت اون پدیده باید اصل و قاعده رو بگیریم، یعنی عدله دیگر رو نگاه کنیم. حالا اینجا میخوام تمرین کنیم، ما درس امروزمون درس تمرینه. اگر فضلا برخی از ادله میگه قاضی باید حلال زاده باشد، بعضی ادله اقتضاش اینه که قاضی نباید حرام زاده باشد، یا اون دلیل پنجمی که من آوردم که معرکه بود، اون حتی نمیگفت نباید حرام زاده باشد، میگفت چی؟ میگه شهرت به حرامزادگی نداشته باشه. اون دلیلی که ما گفتیم، دلیل پنجم که گفتیم این مهمه، گفته نشده. اون اگر دقت کنید اقتضاش این بود که اگر کسی شهرت داره به حرامزادگی قاضی نشه، چون ما گفتیم وقتی قاضی بشه گویا این عمل طبیعی انگاری میشه به مرور، مردم دیگه اون پلشتیب که پیششون داره نداره. وقتی که یه زانیه یک بچهش بشه فلان، یه بچه دیگهش بشه استاندار، یه بچه دیگهش بشه فلان، خب این خیلی بد میشه دیگه. آروم آروم چهار تا دیگه هم میشن هیچ. این دلیل حتی نمیگفت شرطیت طهارت مولد، نمیگفت مانعیت تولد از زنا اگر هیچ که خبر نداره، میگفت شهرت به تولد از زنا مانع داره. شهرت، یکی از آقایان تو پرانتز بگم، گفت پس چرا حضرت امیر زیاد ابن ابی رو نسبش کردن برای استاندار فارس؟ قضاوت که دیگه بالاتر از استاندار فارس نیست زمان حضرت امیر. من حد گفتم که ببینید شاید بعدم شهرت پیدا کرده به این قصه، بعدن که دست به کشتار شیعیان زد، خیلی انسان عجیبه. این اولش استاندار از تعمیر بود. حتی یه نامه‌ای داره معاویه به زیاد ابن عبی که خلاصه شنیدم استاندار مصر شدی، من پیروزشم علی رو بردارم میام سراغ تو، دومی بعد از علی تو هستی، هم به این مزنی. اینم یه جواب خیلی رشید، گفت تو کیو میترسونی؟ خلاصه بچه نازنازی، تو یک فارس رو میترسونی، یه شجاع رو میترسونی، اصلا من جون میدم برای جنگ، جنگیدن، جنگ کردن. که بعد عمرو ابن عاص بهش گفت که به معاویه گفت خاک بر سرت، حالا این تعابیر از منه دیگه، خب تو باید بدونی به هر کی چه نامه چه جور بدی. به این نامه اینجوری نده، این آدم قدیه، آدم ترسوی نیست، این اهل جنگه، اهل شمشیره، اینو باید وعدش بدید. اونجا هست، اینم اومده که این رنج، حالا تو چیز خودش شاید این رنج بی پدری میکشه، یعنی مشکل اینو داره تو چیز خودش، لذا معاویه به دستور عمرو ابن عاص نوشت که من معاویه ابن ابی سفیان الى زیاد ابن ابی سفیان. اونجا بود که اینو ملحق کرد به بابای خودش، چون یکی از کسانی که با مادر زیاد ارتباط داشت ابو سفیان بود، این بود دیگه. بلیزا اینو که نوشت و بعد نوشت بالاخره ما شما رو شجاع میدونیم فلان فلان، منتها دستگاه ما غیر از دستگاه علیست، تو دستگاه علی کس چیز گیرش نمیاد، اما اینجا بیاد میتونه از همه مجاری بچرد، حالا به تعبیر بنده. اینجا بود که کوتاه اومد و البته بعد دیگه میگن به قدری از شیعیان کشت که اگر لای دو تا سنگ یه شیعه پیدا میکرد گردن میزد. شاید این شهرتش بعدن، اینن که عمرو ابن عاص گفت رنج میبره، شاید یه چیز خانوادگی بود. بعد دوستان گفتن همینطوره، یعنی من این حدس رو چند روز پیش زدم، گفتن این بعدن مشهور شده به زیاد ابن عبی. آخه زیاد ابن عبی میدید مسخره است، زیاد پسر باباش، خب هر کسی پسر باباشه، پسر همسایه که نیسته، این پسر باباش، این بعدن مشهور شده. اگر بعدن مشهور شده باشه که خب نیچی چی؟ شاید مردم نمیدونستن، بله یه چیز شهرتی، اجازه بدید یا حالا هر کسی، اصلا تو جامعه اسلامی کسی دنبال پدر کسی نمیره که، ببینید تو جامعه اسلامی کسی دنبال پدر کسی نمیره. لذا ما بحث امروز هم داریم اصل تولد از حلال، یه چیز ما درست کردیم حالا توضیح میدم، تو جامعه اسلامی اصل تولد از حلاله، اونشه. لذا اون انتخاب حضرت امیر ممکنه به این خاطر باشه. اصلا من نگفتم هنوز چیزی، اجازه بده من میدونم مهمه، بذار من تمام بشه، عزم تمام بشه. یکی دیگه ما داخل پرانتز، دو دفعه پرانتز، یه نکته دیگه هم، حالا این قدر میدونم باز مثل برنامه شوکران نشه، به هر حال ببینید اقتضاعات اجرا خیلی دست ما نیست، اونم مثل معصوم وقتی در حرم قدرت باشه مصلحت باشه بعضی از کارها رو انجام بده. یعنی حالا اگر ما گفتیم اصلا تولد از حلال شرط قضاوته، شرط مثلا کارهای مهمه، اما حالا این هیچ استثنایی تحت هیچ شرایطی نداره، یا تحت یه شرایطی ممکنه استثناءاتی بخوره، که وقتی ما نمیتونیم اون سیره رو از معصوم بگیریم و بگیم برای همه قابل اجراست، که اگر امام هم مثلا، حالا این برفرض که مشهور بوده ها، برفرض که مشهور بوده بگیم چون ایشون گذاشته پس هر حاکم اسلامی میتونه، این هم یه بحثیست که جای گفتگو داره. من پرانتز رو ببردم چون این چند روز ما وعدش داده بودیم. آقایان عرض من اینه، تمام کنم وای میستم چند دقیقه آخر، اصل و قاعده رو باید رجوع کرد. حالا داریم تمرین میکنیم، به نظر شما اصل و قاعده در مانع نفی چیه؟ اگر واقعا نرسیدیم که تولد از حلال شرط قضاوته یا تولد حرامن مانع قضاوته، اینجا آقایان دیگه باید بریزیم وسط. مثلا اگر شک کنیم، اگر چی بکنیم، یکی قاعده فراش، بگیم قاعده فراش کار رو حل میکنه، حتی اونجایی که شبهه مصداقیه باشه، چون قاعده فراش شبهه حکمیه رو حل نمیکنه. بلدید اینا رو؟ اگه شبهه مصداقی باشه، یعنی این آقا حلال زاده است یا حرام زاده، شناسم هم درست نداره، باباش هم معلوم نیست، ولی تو جامعه اسلامیه، زمانی هم بوده که مادر شوهر داشته مثلا، خب الولد للفراش. یا یک کسی معتقد باشه به اطلاقات و عمومات. چی معتقد بود به اطلاقات و عمومات؟ که میگفت مثل آقای خویی و دیگران میگفتن همه انسان ها حق قضاوت دارن، طبق حکمتون بین الناس ان تحکم بالعدل، اگر اطلاقات و عمومات رو قبول کنی. اینا همه به نفع این تموم میشه که تولد از زنا مانعه، نه شرطیته. یا یه اصلی دوستان من به ذهنم رسیده، حالا باید دنبال کنیم، بگیم اصل در جامعه اسلامی تولد از حلاله. اصولا ما خودمون، ما مسلمان ها، ارتکازمون در ارتباط با دیگران چیه؟ به یه نفر بر میخوریم، اصلا نمیشناسیم، نمیدونیم باباشم کیه، مامانشم کیه، اصلا باباش معروف نیست، شناسنامه داره نداره. در جامعه اسلامی حالا به خاطر غلبه فاحشه، ببینید نمیخوام اصل فراش اون جدا، اون مال کسیست که مادر زمان تولد ایشون شوهر داشته، قاعده فراش اونجا میاد. اصلا ما نمیدونیم مادر این آقا کیه، زمان تولد شوهر داشته نداشته، نمیدونیم، همینجور شک میکنیم. آیا اینجا تولد از حلال رو نمیتونیم جاری کنیم؟ ببینید تو تعابیر فقها همچون چیزی دیده میشه یا نه، یا نه اصل اولی در اینجا همون اصل عدم باشه، عدم ولایت احد علی احد، که اون وقت به نفع چی تمام میشه این قضیه؟ اگه این باشه شرطیت طهارت مولد. ولی خب مستحضرید که اصل فراش، اصلی که حالا ما داریم تعبیر میکنیم تولد از حلال، این مقدار بریم جلو، اصل اطلاق و عمومات اگه قبول، اینا مقدمه بر اصل عدمه، همه اینا مقدم بر اصل عدمه، چه اصل عدم رو استصحاب حساب کنیم چه اماره. دوستان این بحث امروز رو مثلا این آخراش نکات زیادی داشت، انشاءالله تو برگه در بیارید. الحمد لله رب العالمین.
اطلاعات ما چی رو ثابت میکنه؟